بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-664-91-202، شماره تماس ارسال اسمس نظرات و پیشنهادات شما 0935-856-5520. جلسه اول از مبحث عرفان حسینی 1، محرم 85، تهران، مسجد دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما دو ماه مهم در طول سال داریم از نظر معنوی که با این دو ماه با تظاهرات معنوی به پاسداشت یاد خدا و اولیاء خدا اقدام می کنیم. یکی ماه رمضان هست و یکی ماه محرم. البته ماه ذی‌الحجه هم هست که ماه ذی‌الحجه معمولا کسانی که در حجاز هستند و در مدینه منوره مکه مکرمه اونجا بیشتر این ضیافت رو درک می کنم. من برای معرفی کردن اجمالی محرم میخوام یه مقایسه‌ای بین محرم و ماه رمضان خدمت شما داشته باشم. در ماه رمضان گناهان بخشیده میشن، اما هیچ وقت ما روایتی نداریم که بفرماید که هر کسی در ماه رمضان در عبادت پروردگار عالم در مناجات نیمه شب یک قطره اشک برای خوف از خدا، توبه و انکسار در اثر گذشته خودش بریزه، وجبت له الجنه، بهشت برش واجب میشه. اما در ماه محرم ما داریم که کسی برای عزای ابا عبدالله الحسین اشک بریزه، نوحه بخوانه، شعر، یعنی حالا در روایت هست ممکن نوحه، اقامه عزا کنه، خدمت به زائرین ابا عبدالله الحسین و عزاداران در کربلا بکنه، آب به دست اونها بده. اینا همش براش روایت هست که ثوابهای بی نظیری براش در نظر گرفتن اهل بیت و مغفرتهای قطعی، یعنی نه تنها گناهش بخشیده میشه، هر توبهی بالاخره بخشی از گناهان انسان رو مورد عفو قرار میده، ولی قیمت این عشق این است که بهشت برش واجب میشه. در ماه رمضان شما به روزداری اقدام میکنید. دهه اول محرم دهه است که روزه باید گرفت. این شباهت هست، تردیدی نیست. روزه رمضان چون واجبه قیمت بیشتری داره. منتها روز عاشورا و تاسوعا ائمه هدا فرمودن به خاطر جدا شدن از رسم بنی امیه که به دلیل شادی بر قتل حسین روزه می گرفتن و تأکید بر این روزه می کردن، روزه نگیرن مؤمنان، منتها گرسنگی به خودشون بدن، گرسنگی و تشنگی به خودشون بدن. در روایات این سفارش هست. این شباهت در اون مورد اول ترجیح محرم رو عرض کردن. در ماه رمضان ماه نزول قرآن هست و در ماه محرم ماه نزول قرآن ناطق. نزول یعنی چی؟ یعنی از آسمان کلام خدا به زمین آمده به گونه این که ما بفهمیم. تازه پیامبر هم اون رو برای ما شرح میکنن. در این که اهل بیت قرآن ناطقن و ثقل قسیم قرآن هستند، خب تردیدی نیست. اما چرا ما میگیم ماه محرم ماه نزول قرآن ناطقه؟ نزول اگه به این معنا باشه که یه چیزی در دسترس ما قرار بگیره، در بین امامان ما ابا عبدالله الحسین بیش از هر امامی در دسترس فهم ما، در دسترس ما برای برقراری ارتباط عاطفی، در دسترس ما برای دستگیری ما، در دسترس ما برای توسل پیدا کردن به او قرار گرفته. ازا ماه نزول قرآن ناطق میتونه به حساب بیاد. اگر شبهای قدر قرآن به سر میگیرن دیگه، حالا این یک عبادت جزئی است در ماه رمضان. شب قدر خیلی مهمه ها، این قرآن به سر گرفتن یک عبادت جزئی است در اون شب. خب در ماه محرم هم قرآن ناطق بر سر نیزه ها رفت و دست هایی که به سر کوبیده میشه برای حسین علیه السلام یک شباهت بی نظیری رو ایجاد میکنه. اما اگر یه جایی دیدید که یه مؤمنی رو دارن میکشن، یه جایی هم دیدید یک قرآنی رو دارن میسوزانن، شما وظیفتون هست برید اون مؤمن رو نجات بدید. جان مؤمن، حرمتش از خانه کعبه بیشتر. یه مؤمنی رو یه جایی دارن سر میبرن، بولدوزر گذاشتن خانه کعبه رو هم میخوان خراب کنن، فعلا جان اینو نجات بده. در این تردیدی نیست که کعبه قبلگاه مسلمینه، اما گفت شنونده باید عاقل باشه. وقتی مؤمن این گونه است، حرمت پاسداشت محرم ابا عبدالله الحسین یه دفعه یه حساسیت ویژه پیدا میکنه. ما یه دفعه برای پاسداشتن حرمت سید الشهدا در محرم بیشتر احساس وظیفه میکنیم تا پاسداشت حرمت قرآن در ماه رمضان. با این توضیح اخیری که عرض کردم ها، چون تو ماه رمضان برای نیست کسی قرآن پاره کنه شما بری ازش دفاع کنی. تو محرم جشن تولد امام حسین که نیست که حالا اگه اومدی احترام به خودت گذاشتی، اگه نیومدی هم باشه، چه اشکالی به هم نمیزنه. بحث قتل امام حسینه. روایت داره پرسید یه مؤمنی عروسیشه یه مؤمنی ختمشه، کدومشو برم؟ فرمود ختمه رو برو، چون تو عروسی نیاز مبرم به تو نداره، ولی اون کسی که عزا داره تو عزا رفاقت معلوم میشه، اون نیاز به حضور تو داره. البته ابا عبدالله الحسین نیاز که نداره، هیچی، خدا هم نیاز نداره، اما تعهد ارتباط رفاقتی ما، حبی، ارتباط حبی و مودتی که بین اهل بیت، بین ما و اهل بیت هست و خدا امر فرموده، ایجاب میکنه که ما عزا رو بیشتر به پا بداریم. مگه مودت واجب نشده؟ بله، در قرآن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، تموم شد. آداب مودت عقلا و عرفا ایجاب میکند در عزا انسان، در مصیبت انسان اهتمام بیشتری ببرزه تا در جشن و شادی. عروسی کسی نری میگی آقا ببخشید ما انشالله بعدن نقدن دریافت میکنیم یا یه بار سور میام خدمتتون بالاخره، ولی عزا آدم احساس وجوب میکنه، این هم عرفیست هم عقلیه. کسی مصیبت دید انسان احساس وجوب بیشتری میکنه. یه کسی گفت آقا دین شما شده دین ماتم، گفتم بله ما هم خودمون اعتراض داریم، به همین دلیل یزیدو خیلی لعنت میکنیم. تفسیر ما نیست دین ماتم شد، تفسیر اونه که حسینو کشتن. حالا ما نمیتونیم دست از رفاقتمون برداریم که این فعلا اجالتن امام حسینو حذف کنیم چون دینمون داره میشه دین ماتم. ما دست از ما دینمون دین رفاقته، دین محبته. بعد متاسفانه ما هم ناراحتیم، خیلی از اجرهایی که به این آقایون داده میشه لباس سیاه پوشیدن به همین دلیل. خدا هم ناراحت شما سیاه پوشیدید، اصلا مکروهه. میگه ببین ناراحت شده، من نمیخواستم این ناراحت بشه، اجر به شما میده، ما هم ناراحتیم. انگار ما خوشحالیم از اینکه امام حسین شهید شده داریم سینه میزنیم، ما هم ناراحتیم. تو کسی ما بگید ناراحت نباش. ما تمزدگی رو که ما دوست نداریم. ولی حرمت قرآن ناطق، حرمت قرآن صامت، هر دو حفظ میشه. در محرم قرآن ناطق رو ورق ورق کردن. پاسداشت یاد قرآن ناطق اینجا یه دفعی در مقابل پاسداشت یاد قرآن صامت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. نگیم قرآن و فلانی گفت از امام حسین محترم تره. من حرفم روشنه. مثلا شما به مقام معظم رهبری احترام میذارید، به یه جوون مؤمن سر کوچه‌تون همسایه‌تون هم احترام میذارید، ولی الان مقام معظم رهبری راحتن، الان دارن این جوون رو میکشن، شما بلند میشین میرید دفاع میکنید دیگه. یو آقا که سالم اونجا من کارش ندارم که، اینو دارن میکشن، من باید به داد این برسم، یه دادی بزنم به خاطر درد این رفیق مؤمن. اینجوری میشه که در جمع بندی یه دفعه اون اهتمامی که انسان برای ماه رمضان داره، یه دفعه اون اهتمام رو برای محرم بیشتر خواهد داشت. نکته دیگه این که تو ماه رمضان هست، ماه رمضان ماه رحمته. ماه مغفرت بود عرض کردم، ماه رمضان هم ماه رحمت هم هست. حتی دهه های ماه رمضان تقسیم میشه، رحمت مغفرت. شما در ماه محرم هم میبینید ماه رحمته، منتها به نوع دیگری. یه کلمه عرض بکنم، شاید شرحش روزهای بعد به مناسبت بحثی که هنوز معرفی نکردم خدمت شما سروران بیاد، و اون اینکه مرحوم قاضی طباطبایی، اون استاد بزرگ عرفان و معرفت، یک آیت الله العظمایی که عارفه، نفسش به هر کی هم خورده عارف شده. حضرت امام میفرمود که کوه عرفانن ایشون. حضرت امامی که هر کسی رو به این سادگی قبول میکرد، حتی برخی از کسانی که مشهور شدن تو این زمینه. ایشون میفرمودن من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است. لذا ماه محرم ماه رحمت هم هست. روز قیامت بقیه بحث رو این تیکش رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد که ماه رمضان بیشتر ماه رحمت هست یا ماه محرم. ماه رمضان ماه تعظیم شعائر الهی است. ماه محرم هم ماه تعظیم شعائر الهی است. موضوعات فرق میکنه. ماه رمضان این شعائر عبادی هستن، مثل ذی‌حجه که و من یعظم شعائر الله اتفاقا در مورد ذی‌حجه هم هست. یعنی باید بینید تظاهرات کنی، میگی من این موضوع رو مهم میدونم، آی ببینید نماز باید برید جماعت بخونی، نماز برید جماعت بخونی، یعنی باید داد بزنی آقا ببینید. ماه محرم هم ماه تعظیم شعائر الهی است. تعظیم شعائر الهی چجوری ربط پیدا میکنه به ماه محرم؟ ماه محرم ماه نشان دادن محبتی است، مودت است نسبت به امام حسین. فرق مودت با محبت فرمودن این است که مودت محبتی است که باید اعلام بشه. به امام صادق میرسیدن میگفتن جعل تو فداک، فدات بشم، وظیفه‌شون بود بگن. به ائمه محبت نمیشه داشت، باید مودت داشت. محبت در روایت هم هست، محبت با چشم منتقل میشه، یه خود تو تیکه پاره نمی کنی. بین زن و شوهر گفتن تو خونه باید مودت باشه نه محبت، یعنی باید قربون صدقه هم دیگه برن، به زبون بیارن. درسته؟ مودت بروز یه محبتیش توأم با ابراز. خب ما تو محرم محبت خودمون رو به امام حسین ابراز نکنیم، که میخوایم ابراز بکنیم؟ پس ماه محرم ماه تظاهرات حبی میشه، چون ماه مصیبت لزومش بیشتره، چون مصیبت نحوش هم اینجوری میشه. پیرنسیا میپوشی، سیایی در خونت میزنی. تو پرانتز زده بدید یه چیزی عرض بکنم رفقا. این مجلس هست الحمدلله هر سال پر رونق تر از سال قبل. همه مجالس اهل بیت، مجالس مشهور، مجالس پر رونق، اینا به جای خودش قیمتی باید باشه دیگه. ولی از جلساتی که خونگی هستن، از اقداماتی که شما شخصی انجام میدید فراموش نکنید. ماشین داری، یه سیاهی به ماشینت بزن. قرار ما روز قیامت، آدم کم میاره حواله میده به نسیه، قرار ما روز قیامت ببینی اونا چقدر اثر داره، شرکت تو این جلسات چقدر اثر داره. یه روزه 5-6 نفری تو خونت بنداز، خرجش یه چاییه. یه سیاهی هم در خونت بزن، بگن این دیوانه کیه پیدا شده تو آپارتمان ما سیاهی زده در خونش. یه سیاهی هم تو خونت آویزون کن، بگو ما عزاداریم. بچت میفهمه که تو فیلم بازی نمی کنی، این مراسم تشریفاتی محل نیست. روزه تو خونه بگیر. به دوستان صدا و سیما عرض کردم که مردم رو تشویق بکنید شب شام غریبان برن تو خونه هاشون رو گریه کنن، برای ابا عبدالله حسین خونگی گریه کنن، پدر مادر. من یادم بچگی پدر خود بنده روحانی بود، می اومد شبای شام غریبان می نشست تو خونه، چراغا روشن نمی کنن. من دقیق خودم یادمه، سوال می کنم چه چراغ امشب روشن نمی کنید، همه می زدن زیر گریه. بچه های دیگه آب می خواستن، می گفتن آب، دیر آب می دادن، همه می زدن زیر گریه. و اصلا خودم نمی فهمم، کم کم می فهمم چه اتفاقی داره می افته. شام یه گوشه نگاه می زشه، آه ای کسی زمین می افتاد. یه گریه تو خونه می شد. اصلا این بچه ها می فهمیدن مثل که امام حسین یه مصیبت خونگیه برامون رخ داده، برای ما خانواده یه مصیبت رخ داده، حسین ما رو کشته. احساس فامیلی می کنه آدم اینجوری. ببرید تو خونه هاتون عزاداری برای ابا عبدالله حسین، کار شخصی بکنید. این لباس سیاه هاتون کار شخصیه، هر کی تو اداره خودش، یکی تو اداره هست یه پرچم سیاه، مثلا اینا ذوقیه، بهترش رو شما میتونید طراحی کنید. این من عزادارم. تو خارج از کشور یه سالی من محرم ها که نمیرم، ولی یه وقتی غیر محرم بودم و بحثی شدم این کارا رو بکنیم. بعضی از رفقا نمونه ها رو میآوردن چه آثاری داشته، حالا اونجا که بماند به جای خود. ماه محرم ماه تظاهرات حبی است، تظاهرات حبی شخصی یادتون نره. اون وقت خدا هم قیمت میگذاره. حضرت الله حق شناس، این عارف بزرگوار، این حضرت الله، این عزیز، این آدم با معرفت، یکی از رفقا میفرمودن در یک روز 7-8 جلسه روزه کوچولو رفتن، خونه فلانی روزه است بریم. بعد ایشون میفرمودن، من همراه ایشون بودم، ایشون مدام به من میفرمودن علیکه به مجالس ورشکسته، این مجالسی که 2-3 نفر نشستن اونجا گریه میکنن، یه روز کسی هم یاد روزه میخونه، کسی حاجت داره اون جلسات. این جلسات هم خوبه ها، یه دسته بزرگ عزاداری را بیفته، ولی اونجا یادتون نره. اونجا باور آدم زیاد میشه، اینجا احساس آدم خوب تحریک میشه. تو اون جلسه خصوصی هیچکی نیست نگات بکنه، مجبوری به خودت هی تلقین کنی، یعنی مادرمون فاطمه زهرا نگاه میکنه؟ نه نگاه میکنه، پس ما برای چی نشستیم اینجا؟ یعنی امام زمان ما رو تحویل میگیرن؟ یعنی تلقین میکنی، این باور افزایش پیدا میکنه. یه صاحب دلی، ما ازش چند تا پیغام خواستیم برای یکم هم آدم قدی هستیم، ما هر کیو نمیگیم صاحب دل چون نمیفهمیم، حالا شاید خیلی ها صاحب دل باشن، ولی ما هم سختگیری های خاص خودمون رو داریم، دلمون نمیاد این کلمه رو برای هر کسی زبون خودمون جاری بکنیم. ازشون مطالبی خواستیم برای این محرم، راهنمایی بفرماییدشون. یکی از حرفاش این بود که بگید که تو هر مجلسی از مجالس یاد ابا عبدالله حسین امام زمان حضور دارند و عنایت دارند، چرا تبعیض قائل میشن؟ تو هر مجلسی عنایت هست. ایشون میفرمودن هر که حتی اون کسی که مال چای روزش، پول چای روزش از حلال نیست، اونم ناامید نباشه از حضور حضرت، چون همه اموال دنیا برای امام زمان حلاله. آقا من همه‌شو که نمیتونم بگم، حالا بعضیاشو میگم، ولی ایناشو دیگه نمیگم بالای منبر مردم. ماه محرم ماه تعظیم شعائر الهی است، مثل ماه رمضان. ماه رمضان هم شما عاشورای ماه رمضان عید فطره، همه باید بیان برن بریزن تو خیابون تکبیر و حمد و ثنای الهی و تظاهرات نهایی دست جمعیش اینه دیگه. ماه رمضان 10 روز تو سکوت، عاشورا هم 10 روز، ببخشید 30 روز اونجا توی سکوت روزه میگیرن، 1 روز تظاهرات داره. اون تظاهرات آخر ماه رمضان نشون میده اینجا ماه رمضان بوده، چه ماه رمضانه. اینجا هم همینطوره، ماه محرم 10 روز برای ابا عبدالله الحسین عزاداری میکنی، حساب خیس میخوره روحت در عزای ابا عبدالله الحسین. عاشورا قلقله به پا میشه دیگه، عاشورا مهم نیست تو گریه بکنی نکنی، حال داشته باشی نداشته باشی، خصوصا شمایی که روز اولی هستید که روز اولی ها یه حرمت ویژه‌ای دارن، عنایت ویژه‌ای اهل بیت بهشون دارن، از روز اول تا آخر ماه رمضان از در این خونه ان شاء الله جدا نشیم. ماه رمضان ماه تعظیم شعائر الهی، ماه محرم هم همینطور. اما این کجا و آن کجا، این کجا و آن کجا؟ اتفاقا ابا عبدالله الحسین حرکت کربلای خودشو از شکستن حج خودش شروع کرد که آقا از امروز به بعد که من حسینم امام شمام، دارم میگم و من یعظم شعائر الله، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. دیگه از وسط حج رو بدل به عمره کردن، یوم الترویه به یوم الترویه محمل ببستن. ترویه میدونید یعنی چی؟ میدونید که یه روز قبل از این که برن عرفه رو توی که عملیات حج در واقع شروع میشه، تو ذی‌حجه میگن یوم الترویه. یوم الترویه به این دلیل گفته شده که قدیم به هم دیگه میگفتن که آب برداشتی میخوایم بریم منا، میخوایم بریم عرفات، اونجاها آب نیست، آب برداشتی، میگن روز آب برداشتن یوم الترویه. حالا این دیگه عبارت ذوقیه دارم میگم، روزی که مردم دنبال آب میگشتن، ابا عبدالله الحسین از جمع حجات جدا شدن، یعنی این که تعظیم شاعر امروز به اینه که با من بیای کربلا. من از این میخوام استفاده کنم بگم تعظیم یاد حسین چیزی از جنس حجه، چیزی از جنس تعظیم شاعر الهی. نوبت حسین که رسید این یه عملیات حج، البته دلایل بیشتری هم دارم. هر کی در راه خدا زجر بکشه خدا خیلی براش قیمت قائله، خیلی. هاجر توی مکه بچه‌شو گذاشته بود، این خانواده سفر کرده در راه خدا اومدن کنار خانه کعبه مقیم شدن در اون بیابان، حالا لم یزد، اون بیابان برهود، کسی ساکن نبود آنچنان. بعد بچه آب خواست، آب نداشتش، هاجر بین کوه صفا و مروه هی سراب به چشمش میومد، فکر میکرد اونجا آبه، میدوید میومد این ور دوره میدوید، 7 مرتبه دوید، البته آخرش هم به خیر و خوشی گذشت، زیر چشم پای اسماعیلش چشمه جاری شد، چشمه زمزم. تا روز قیامت همه به اون آب خودشون رو متبرک میکنن. اما هر کی رفع حج باید بره سعی بین صفا و مروه بکنه. از انبیاء گذشته مونده بود سعی بین صفا و مروه، از پیغمبر پرسیدن ما میایم خانه خدا رو طواف میکنیم، سعی هم باید بکنیم، از قدیم مونده، این شاید سنتی بذاریمش کنار. خدا آیه نازل کرد بله برن سعی بکنن، هر کی طواف میکنه میره عمره میره حج باید بره جای قدمای هاجر بدوه. آقا همدیگه ببرسن ما چرا اینجا باید بدویم؟ بگن که برای اینکه یه روز هاجر اینجا دویده، خدا دلش خواسته این نمادین اینجا باشه. یه روز ابراهیم میخواسته پسرشو قربانی بکنه، میخواسته پسرشو قربانی بکنه، هر حاجی رفت اونجا باید قربانی بکنه. یه روز ابراهیم سنگ زده به شیطان به سمت قربانگاه که میرفته، اینجا باید چکار کنی؟ سنگ بزنی. حالا شما تصور بفرمایید اگه خدا میخواست مناسک طراحی بکنه برای کربلای ابا عبدالله الحسین، چی کار میکرد؟ اینجا یه رباب مادر علی اصغر برای بچهش آب خواست، بچهش رو چجوری تحویل گرفت؟ حاجی ها برن خدا رو شکر کنن، خدا به کربلا گیر نداده، گفته اون واقعه حضرت ابراهیم ختم به خیر شد. ختم به خیر که نه، آخرش به خوشی گذشت. حاجی ها برن خدا رو شکر بکنن. نفرمود باید حج تعصیه به حسینم بکنید و الا همه عزیزانشون رو باید میبردن قربانگاه. فرمود نه، به ابراهیم تعصیه بکنید، مثل ابراهیم قربانی بکنید. جانم به حسین که اگر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن شیطان سر راه هی وسوسش میکرد پسر تو قربون نکنی، هی رمی جمره کرد، حالا جمره که من میگم حالا اون اصلش، هی سنگ زد به شیطان، شیطان برو منو وسوسه نکن، من باید امر خدا رو انجام بدم. جانم به حسین که شیطان اصلا جرأت نکرد بیاد پیش حسین تا علی اکبر رو باید گفت بابا میخوام برم میدان، برو پسرم برو، اصلا فرصت به شیطان نداد که بیاد شیطان وسوسه بکنه حسین رو، بگه که به سر تو نفرستی قربانگاه، حالا کمی دیرتر بفرست ببینیم کار این قوم. شنونده باید عاقل باشه دیگه ها، شنونده باید عاقل باشه. شما مناسک حج رو نگاه کن، اتفاقا مناسک حج رو خیلی ها ممکنه صرفا عبادی تلقی بکنن. خدمتشون عرض بکنم حج یک بار پیامبر اکرم انجام داد و مناسک حج رو آموزش داد، آخر مناسک حج اومد بیعت گرفت برای علی ابن ابی طالب علیه السلام. مناسک حج یک مناسکی که عبادی نیست که مسجدی ها برن دنبالش، قرآنی ها برن دنبالش، هیئتی ها باید برن جای دیگه، هیئتی ها باید برن مثلا حرم، برن حسینیه، مسجدی ها اهل عبادت باید برن مکه. بعضی ها علاقه این سبکی دارن، بعضی ها اون فنتی میپسندن. اینجوری نیست. خود مراسم حج مراسم اونی که تو تاریخ بوده، والا اونی که پیغمبر به ما نشون داده. حج یعنی بری این عملیات رو انجام بدی، آخرش بیای با علی بیعت کنی. در روایت هست که میفرماید اتمام و اکمال حج به لقاء امام هست، لذا میفرماید رفتید حج بعدش بیاد مدینه با پیغمبر خدا، با اولیاء خدا پیمان ببندید. هرچند هر سال حاجی ها فعلا سرگردانن، هی میرن اونجا، آخرش میخوان با امام زمان بیعت کنن. آقا نیست، جهالتی که احساس بیچارگی و شکایت نمی کنن در خود. مراسم حجی مراسم ولائیه، فقط هیئتی ها میتونن حج رو خوب استفاده کنن. شما برید برید هیئتی ها برن حج، هیئتی ها دور خانه خدا طواف میکنن، خیلی چیزا بیشتر گیرشون میاد. عقیقی نمی فهمن که اصلا فاطمه زهرا فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، امام مثل کعبه است که همه باید دورش بگردن. یعنی تو می تو کعبه دورش بگردی، خانه کعبه دورش بگردی، یاد بگی که دور امام بگردی. شنونده باید عاقل باشه، تو اینجا میگردی که دور او بتونی بگردی. دور دیدی میگیرن، سینه میزنن، دور میزنن، اینا دور حسین میگردن دیگه. حالا دور گشتن یه جنبه نمادین پیدا میکنه. چی دارم میگم؟ مقایسه میخوام بکنم محرم رو با عاشورا، محرم و عاشورا رو با رمضان. و من یعظم شاعر الله جنبه قوی ترش تو عاشوراست. میخوام مقایسه بکنم با حتی ذوالحجه. عاشورا قوغاست، چیزی به زبان نمیاد به سهولت. آقا بعد روایت داره اهل بیت میفرمان که شما یه بار بری کربلا 70 حج قبول شده است. طرف میخواست تعجب بکنه، آقا فرمود بیشتر، تعجب نکن، مبالغه نکردم، بیشتر. بعدا گفت فکر نکن 70 تا 71 نیست، این تمام سال در سال رفتی حج، یعنی حقیقت حج، یعنی روح حج. و من یعظم شاعر الله اینها رو دارم عرض میکنم برای چی؟ مقایسه بکنم بین محرم و مقایسه بکنم بین ماه رمضان. حالا هدفش رو عرض میکنم، بذارید این مقایسه رو یک کمی دیگه ادامه دارم بدم. آقا ماه رمضان شب قدر داره، شب قدر چیکار میکنن؟ مقدرات آدم رو مینویسن. اول سال دینی میدونید محرم نیست، بعضی ها میگن محرم آمد و عیدم عزا شد، حسینم وارد کرب و بلا شد. این قدیمی اینو میخوندن به دلیل اینکه سال نو عربها محرمه. بعضی هم تلقی کردن اول سال به صورت اسلامی محرمه. نه، این مال سنت عرب هاست، مثل سنت ایرانی ها که فروردین اول سالشونه. درسته؟ اول سال از نظر اسلامی کیه؟ ای گفتی تو روایت هست فردای شب قدر، سالیه که شبیه که سهمیه رو میمندن. تا امروز این مقدار سهمیه داشت، رزق و روزش مصرف کرد، از امشب به بعد با امضای ولی الله الاعظم رزق سال آیندهش مشخص میشه. میشه اول سال تا امشب گناهاشو بخشیدیم، حساب کتاب کردیم، نمره دادیم، موقعیتش اینجوری کردیم، فردا میشه زد. بله، شب قدر شب اول سال ماست. و از اون طرف در روایت هم هست، حال برداشتم میشه کرد، ولی در خود روایت هم توصیف فرمودن این گونه. از اون طرف شب قدر مقدرات آدم رو تنظیم میکنن. من میخوام عرض بکنم ما یه شب قدری هم تو محرم داریم به یه معنای دیگری. ببین عزیز من، بدون مقدمه خیلی خلاصه، اینا حرفای مقدماتی ما محرم باشه انشاءالله بپذیرن ازمون. ببین تو چقدر در خونه حسین مایه میگذاری؟ چقدر میسوزی؟ چقدر دوست داری حسین؟ همه دینت هم انقدره. شب عاشورا برای حسین چقدر دلت میتبه؟ این آخرشه دیگه، دیگه تو عمرت بهتر از این لحظه نمیشی، آخرشه. چون خدا در بین اولیاش از حسین به ما نزدیکتر نداره. کسی به حسین ارادت نورزید دیگه به کجا میخواد برسه؟ تو حسین منو دیدی مثلا نپسندیدی، به دلت نیفتاده، آه کجا میخوای بیای؟ سراغ من خدا رو میخوای بگیری؟ اون که عرض کردم حسین قرآن ناطق است که نازل شده است در کربلا در عاشورا برای ما. حسین وقتی به گودی قتلگاه افتاد، به زمین افتاد، این نزولی است که به دلهای ما پیدا کرد. حداقل محبت به اولیاء خدا در محبت به امام حسین تجلی پیدا میکنه. لذا میبینی بی نمازم حسین رو دوست داره، من بدم حسین رو دوست دارم. رسول خدا فرمود حرارتی از امام حسین تو قلب همه مؤمنین هست. این به عنوان یک اتفاق حد اقلی باید تلقی بشه. حد اقلی یعنی اگه تو حسین رو دوست داشته باشی دیگه هیچی نداری. حسین رو دوست داشته باشی انت فی خیر و الی خیر. خواستی اماما رو دوست داشته باشی اول حسین، چون حسین از همه ما نزدیکتر شده. چجوری نزدیکتر شده؟ به واسطه زجری که کشیده. به واسطه زجری که کشیده یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی. معنای ظاهریش به اینه که ابا عبدالله الحسین مظلومه، تو یه خوب مظلومو نپسندیدی، یه خوب غیر مظلومو چجوری میتونی بپسندی؟ و عاطفه انسانیت کجا رفته؟ منطقی دو تا چهار تا اینا عقل میخواد دیگه، عقلم عین دینه. آخه یه حرف خیلی عقلانی بود، عین وحی دیگه. ما عقل رو اینجوری احترام میگذاریم. آقا انسان طبیعتاً به یک خوب مظلوم به سرعت و سهولت بیشتری ارادت می‌ورزد تا یک خوب به معنای مطلق کلمه. حالا خوب مظلومی به نام حسین رو دیده، آقا دلش نرفته، این قلب سنگ برمیداره. جای دیگه هم اگه داره اظهار ارادت میکنه داره بازی میکنه، خودش هم داره گول میزنه. طرف اومد گفت یا علی ابن ابی طالب من دوست دارم، آقا یه نگاهش کرد فرمود دروغ میگی. آقا من تو از دل من خبر داری؟ آقا فرمود برای من دارم میبینم دیگه دروغ داری میگی. پیامبر محبین منو به من معرفی کرده، هرچی فکر کردم اسم تو توش نبود. در یه جایی من الان یادم نیست این تیکه دومش، ولی این رو دیدم، همین آدم بعدها جزو قاتلین ابو عبدالله الحسین شد. میخوام بگم بعضیا میتونن خودشون گول بزنن بگم من مثلا کسی رو دوست دارم، حتی خدا رو دوست دارم. میتونه خودش، ابلیس چقدر خودش گول زد بعد توی امتحان رسوا شد. محبت امام حسین بی ارزش نیست. وقتی میگم حد اقلیه ها، وقتی حد اقلی شد، اونی که حد اکثریه بیشتر از همه بازم برای حسین میمیره، بیشتر از همه بازم برای حسین گریه میکنه و میسوزه.
رسول خدا که حد اکثریه در ارزیابی های خداوند متعال، خیر البشر دیگه.
رسول خدا هر کدوم از بچه هاشو میدید گریه نمی کرد. میگفتن هر موقع فاطمه زهرا رو میدید لبخند میزد، اما هر موقع حسین رو میدید اشک میریخت. بلا استثناء، ابن عباس میگه بلا استثناء در حال خندیدنم بود رسول خدا. خیلی اهل شوخی و خنده بود با اطرافیان خودش. اما وقتی هرگاه حسین میومد به سمتش شروع میکرد گریه کردن. میدیدن چهره رسول خدا غمگین میشه. ما میگیم ابا عبدالله حسین هر کی یه ذره بخواد آدم باشه برای باید برای امام حسین بسوزه. نگوی این مال مبتدی هاست. اون کسی که به آخرین نقطه هم میرسه همه بیشتر برای حسین میسوزه. فاطمه زهرا هم زجر کشید، امیرالمومنین هم زجر کشید. یه جا داره برای امیرالمومنین گریه کرد. ماه رمضان بود، میخواست بشه، صدا زد علی ابن ابی طالب پای سخنرانی پیامبر در ماه رمضان بهترین کار چیه؟ رسول خدا به علی نگاه کرد، یعنی زد زیر گریه. گفت آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود رسول خدا که علی جانم یاد چهره تو که به خون خضاب خواهد شد در رمضان افتادم گریه کردم. این یه بار داره، ولی هر دفعه حسین رو میدید گریه میکرد. شب قدر معنوی ما به نوعی تو همین محرم رقم میخوره. ماه رمضان چقدر استفاده کردی؟ عاشورا بهت میگه. عاشورا ببین دیگه. کی میگه؟ چرا بعضی هم میگه ما خبر نداریم خدا داره با ما چی کار میکنه؟ بخشید یا نبخشید؟ چقدر دلت برای حسین آتیش میگیره؟ شب قدر ما. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. شعری است که نازل شده در مورد نازل شده، حالا تعبیرشون شعر زمینه غلطه، در مورد شعر بگیم، صادر شده در مورد شب عاشورا. شب عاشورا برای همه ماها اتفاق می افته رفقا، دنبال حادثه نباشید. هر سال شب عاشورا همه ما در محضر ابا عبدالله حسینیم. امام حسین سفر کرده به دلهای ما، میخواد چیکار کنه؟ ببینید رفقا، بحثشو نمیخوام مفصل بکنم، دیشب یه جایی مفصل این بحث رو با رفقا داشتیم. ببینید امام حسین چیکار کرد. اومد کوفه، فرمود مردم کوفه من میخوام شما رو از یزید نجات بدم. آی مسلمونا، به کمک مردم کوفه که آدمای خوبی بودن. بعد چه اتفاقی افتاد تو من بگو. یزید مقابله کرد با حسین؟ نه، مردم کوفه نذاشتن حسین کارش رو انجام بده. این اتفاق همون اتفاق عرفانیه که تو دل تک تک ماها میفته به نسبت و با تناسب. دقت بفرمایید، امام حسین میاد تو دل ما، به گناه های ما هم کاری نداره، به آلودگی ما هم کاری نداره، میگه من حسینم، کسی در جلوم نمیبنده، مردم کوفه راه به رو من بستن، خدا همه درها رو به رو من دیگه باز گذاشته تا قیامت. مثل عباس که هر حاجتی داشت خدا بهش نداد، حالا هر چی بگه خدا بهش میده. بابل حوائط شده، من حسینم، خدا در به رو من نمیبنده، تو هم نمیتونی در دلت رو به رو من ببندی. همچنین که میری مجلس ابا عبدالله حسین، امام حسین میاد تو دلت، کاری نداره به بدی من و تو، میگه من رد میشم از این حجاب هایی که تو درست کردی. ولی امام حسین خودش میاد آباد میکنه، ولی ماها در مقابل امام حسین معمولا مقاومت میکنی، میگیم حسین همه دلمو پاک نکن. داستانی که مردم کوفه برای حسین درست کردن که مردم کوفه مقاومت کردن جلو حسین. آخه چرا مقاومت میکنی؟ من که نمیخوام با شما بجنگم، من میخوام با یزید. حسین میاد به دلهای ما هر محرم میفرماد من با یزید دل تو میخوام مبارزه کنم، جلو ما نگیر، ببین که من اومدم، من تا اینجا رو اومدم، بذار من بقیه کارم انجام بدم. تزکیهی که حسین به ما میدهد در ماه محرم از رمضان بالاتره. تو فقط به امام حسین اجازه بده، میدون بهش بده، بس کارش رو بکنه. تو چی کار داری؟ کوفیان دل ما نمیذارن حسین کارشو تمام بکنه. فداش بشم دوباره سال بعد میاد میگه من حسینم، اومدم مزید دلتو نابود بکنم. ماه محرم ماه تزکیه است. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. خدا به ما اختصاص داده از ولایت شما این اثر رو به ما اختصاص داده که مایه تزکیه ماست. بری حسین حسین میگی تزکیه نفس پیدا میکنی. باید بعد از محرم اخلاق و رذایل اخلاقیت کم شده باشه، و الا جلو حسین مقاومت کردی. حسین که بلد کار بکنه، که پاک میکنه آدمو، دست و دل آدمو از دنیا میبره، آدمو از دنیا سیر و بیزار میکنه. روز عاشورا خودتو نگاه کن، هر دنیایی رو بهت عرضه کنن میگی بلم کن، دنیا میخوام چیکار، بردش روشو ببرن. گفت برم کربلا چی از حسین بخوام؟ گفتم حالا برو ببین چیزی میخوتونی بخوای یا نه. رفت اومد گفت اصلا نتوستم چیزی بگم، اصلا دیگه چیزی نمیخواستم کنار قبر حسین. روم نمیشد بگم حسین من تو رو میخوام. این چجوری خودخواهی و دنیا طلبی جدا میکنه؟ آقا پس چرا امام حسین یه دفعه ما رو به اعلی علیین نمیرسونه؟ والا ما مقاومت میکنیم. همون داستان تاریخی اجتماعی دقیقا تو دلم اتفاق میفته. ما مقاومت میکنیم جلو حسین. به خدا اگه مقاومت نکنی امام حسین این ماه محرم و یک ماه رمزونی برات میکنه. یک ماه رمزونی برات خواهد کرد که حق نداشت، حد نداره. روز عاشورا شب عاشورا یه بار حسینی ها داد بزنن الهی بلحسینه بلحسینه بلحسین. خدا مگه میشه حاجتشون نده؟ شب شام غریبان میگن بلحسین. خب این مقایسه بین ماه رمضان و ماه محرم، بین ماه ذی‌الحجه و ماه محرم، و نگاه کردن به آثار و ابعاد عرفانی محرم رو ما برای چی انجام دادیم؟ برای این که بگیم که به عاشورا و محرم نگاه معنوی هم داشته باشیم. خب نتیجه گیری بکنم به عنوان عرض اولمون، تمام کنم عرض رو، بگذاریم. از ماه محرم انتظار مغفرت و پاکی از گناهان داشته باشیم، انتظار تزکیه نفس داشته باشیم. اینا از امام حسین برمیاد. حالا نمونه هاشو من عرض خواهم کرد. در ماه محرم کار عبادی ما باید نتیجه عبادی ازش بگیریم، نتیجه معنوی ازش بگیریم. این ماه یک ماه عرفانی است برای ما. کربلای حسین کوه طور ماست، غار حرای ماست. شب عاشورای حسین و شبهای محرم شبهای قدر ما هستند. تکیه عزای امام حسین، این سیاه پوشی های عزای امام حسین، نیمه شب سیاهی مناجات های با خداست برای اولیاء خدا. چگونه است؟ برای ما هم همین جوریه. ما این نگاه عبادی داشته باشیم. نور به قلب انسان وارد میکنه. باید به همدیگه تقبل الله بگیم. یکی حج میره بهش میگن تقبل الله، یکی نماز میخونه بهش میگن تقبل الله، کسی رفت کربلای حسین باید بشکن تقبل الله. بابا زینب اومد کنار بدن ابا عبدالله حسین صدا زد خدای قربانی رو از ما قبول کن. اصلا خود امام حسین یک عبادت انجام داد. ابعاد عرفانی عاشورا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. بعد بسیاری از آفات و آسیبهای معنوی رو نخواهد داشت. همین امروز صبح جوانی از من میپرسید که یه گروهی کار عرفانی میکنم برم سراغشون یا نه. گفتم بالا من نمیدونم. بعد یکی دوتا موضوع رو گفت، من یه دفعه ترسیدم. گفتم من والله نمیدونم، حتی ما که همونده کسی سعی میکنیم نظر ندیم، ما کی هستیم نظر بدیم؟ کوچیکتر که در مورد بزرگتر که همه هستن که نظر نمیده. ولی جدوی ترسیدم، الان به ذهنم رسید کسی دنبال کار عرفانی میخواد بره در خونه امام حسین. این دو تا اثر داره، یه اثرش اینه که هر کی دنبال عرفان و معنویت میره خالصش رو میفهمه حالا باید کجا گیر بیاره. دومین اثرش اینه که هر کی میره در خونه امام حسین بی معرفت نمیره، بی عرفان نمیره، بی معنویت نمیره. آقا هر روزا قرآن بخونید شبا ببین برای حسین چقدر عشق میریزی. تحویل گرفتی؟ یه دل سوخته ای رو من دیدم کربلا، نجف اشرف هم دیدمش، نمیشناختمش، چشممو گرفت. این دیوونه دیگه کیه؟ از دیوانگی به ظاهرش نمی اومد، ولی اون موقع برام مبهم بود که این چرا ما رو گرفته. بعد توی کربلا دیدمش، نمیخوام عصب بکنم، از باب نمیدونم خاطره میخوام همینجوری یه حرفی بزنم، الگونه میخوام معرفی کنم. آشنا باهاش شدم، دیدم این نذر کرده هر روز برای حسین گریه بکنه صبح و شام، و هر روز گریه میکنم. من یاد اون میفتم بغض کردم، اون میگیره دل کرده اصلا نمیتونه دیگه زندگی بکنه. خدا بعضی ها رو اجازه بهشون میده دیوونه بشن، هر روز همیشه گریه میکنه برای حسین. وقت میگفتش که بچه هام منو از خونه بیرونم کردن، مفاتیح از جلو دستم برداشتن، کتاب شعر رو برداشتن، همه چی رو برداشتن، یه قرآن مونده بود دستم. گفتم خب حالا من میخوام روزه بخونم، با چه بهونه‌ای بخونم؟ قرآن رو گرفتم شروع کردم آیه های قرآن. یه دفعه احساس کردم آیه های قرآن همش روزه حسینی. چقدر درست احساس کرده امام صادق علیه السلام فرمود تفسیر همه آیه های قرآن ماییم، ما اهل بیتیم. بعد یکی دو تا گزارشاشو میداد که حالا عرض نمی کنم، ولی قرآن منی با روزه امام حسین چه فرق میکنه؟ من فرقش نمیفهمم چیه. ما درست کردیم قاری قرآن، قرآن میخونه میره، بعد روزه خون میاد روزه میخونه، روزه خون پای قرائت نمیشین با قرآن کاری نداره. اینجوری نیستا، ولی مثلا هر جا باشه روزه خون قرائت قرآن نکنه، قاری قرآن روزه نخونه، خیلی چیز عجیبیه. اون مجالس قرائت قرآنمون یه اشکالی داره. قرآن میخونن الله 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 بارک الله احسن، خب میشن میرن. ای آقا روزه بخون، ای قرآن خوندی آدم نشدی؟ روزه بخون. چجوری قرآن خوندی رقت قلب پیدا کردی؟ میدونید که رسم قرآن خوندن گریه کردن پای قرآنه. ما یه هیئتی داشتیم الحمدلله اکثرشون شهید شدن، نیستن، خطری از جانب اونا جامعه رو تهدید نمی کنه. بچه ها مقید بودن دو جا گریه کنن، هم پای قرآن هم پای روزه. عرفانی به عاشورا نگاه کنیم، به عرفان عاشورا نگاه بکنیم، عاشورایی عارف بشیم. چند تا شد؟ ست. همه بلایا و بدبختی ها رو میزنه کنار. انقدر جوان هستن دنبالش راه 100 ساله یک شب طی کردن هستن، و درست هم هستی، خاصیت جوانیه، خدا این خاصیت رو تا 70 سالگی از همون نگیره. دنبال طی کردن راه 100 ساله یک شبه هستن. عرفان عاشورایی، به عرفان عاشورا نگاه بکنیم. اتفاقی که تو کربلا افتاد یک اتفاق بزرگ عرفانی بود. لقاء الله، فناء فی الله، شوخی که نیست. فنفانی فی الله میخوای بشی بیارو با حسین، اگه کشیدی تا آخرش بری. خیلی ها بریدن ول کردن. سیر و سلوک عرفانی رو تو کاغذ ها میرسیم، مرحله اول این، مرحله دوم این، روز اول محرم، روز دوم محرم، روز سوم محرم، روز چهارم محرم، روز عاشورا. اینا بلوف نیست، روزه نیست، شعرم نیست. عرفان غیر ولایی به کجا خواهد کشید؟ به عرفان عاشورا نگاه بکنیم ان شاء الله. یک روایت دیگه، حالا روایت آیه که با هم دیگه زیاد مرور کردیم، یه روایت براتون بخونم انشاءالله ما جز به این روایت قرار بگیریم. آی حسینی هایی که اومدید به سمت کربلا یا ابا عبدالله حسین، اولا خدایا ما دوست داشتیم این دهه محرم کربلا باشیم. رفقا که اینجوری نیست، من از طرف اون نمیگم، یقینا همه تون دوست داشتیم کار و زندگی و تکلیف واجب نداشتیم این دهه محرم، مرخصی میگرفتیم از خانواده هامون میومدیم کربلای ابا عبدالله الحسین، صبح تا شب اونجا رو جارو میکشیدیم، هر کی میومد دستش یه لیوان آب میدادیم، میفرماد هر کی ایام محرم بیاد کربلا زائرین ابا عبدالله الحسین رو آب بده، خدا با او چگونه برخورد خواهد کرد؟ یا ابا عبدالله ما دوست داشتیم، آقا مهر زنم اگه هستی بگم، باز من خودم یکمی فکر کنم، بله من خودم اگه این منبرها واجب نبود، اینجا آدم منبر نره روزه نخونه، او که میخواییم بیام کربلا محرم میومدیم. یا ابا عبدالله به عباست قسم اگه میتونستیم میومدیم از روز اول کربلا، حس و حال و فضای اونجا رو، چون روزم مهمه، مکان مهمه، روزم مهمه، آخه روزم زنده است، زمان زنده است، مکانم زنده است، میری کربلا برق اون خاک میگیردت، میگی اینجا چه سرزمینیه، درسته؟ زمانم زنده است، خیلی فهم میکنه روز عاشورا آدم کربلا باشه تا یه وقتای دیگه. امروز میرفتیم کربلا قباروبی میکردیم، میگفتیم فردا میخواد زینب حسین پا بر این سرزمین بگذاره، بچه های حسین بیابان نشین نبودن. یا ابا عبدالله ما دوست داشتیم کربلا باشیم، چون دوست داریم کربلا باشیم یه تقاضا ازت داریم. امام صادق فرمود من اتل حسین عارفن به حقی، هر کی بیاد پیش حسین در حالی که عارف به حق حسینه، کتبه الله فی اعلا علیین، خدا نام او رو در اعلا علیین ثبت میکنه. حسین به ما توفیق بده امروز روز اول زیارتمون هست عارف به حق تو باشیم، عرفان عاشورا رو داشته باشیم تا نام ما هم در اعلا علیین ثبت بشه. چرا میخوای نامت در اعلا علیین ثبت بشه؟ دنبال مقام معنوی میگردی؟ نه به خدا قسم، اعلا علیین ما که نمیفهمیم اعلا علیین یعنی چی، ما که حال نمی کنیم با کلمه اعلا علیین، ولی ما میدونیم در اعلا علیین یک کسی وجود داره به نام ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم که مقامش بالاتر از همه شهداست، حتما اونجاها اینا اونجاهان دیگه. خب اگر بریم تو اعلا علیین همسایه حسین خواهیم بود، همسایه ابوالفضل خواهیم بود. خوش به حال اونایی که امروز اومدن تو مجلس ابا عبدالله الحسین، پیش قراولای حرمت خاصی دارن، قبل از حسین خودت رسوندی کربلا، یا ابا عبدالله من آمادم، یه پیش قراول داره حسین به نام مسلم ابن عقیل، انقدر عزیزه برا حسین، انقدر دردانه امیر المؤمنین، قبر شریف ایشون گنبد و بارگاهش کنار دارالحکومه ابدی امام زمان مسجد کوفه است. چه توفیقی پیدا کرده مسلم، به کجا رسیده؟ ما برای مسلم گریه بکنیم یا با مسلم گریه بکنیم چی کار بکنیم؟ اگر میخواید مسلم ابن عقیل ازتون پذیرایی کنه، بیاید با مسلم گریه کنید. امروز اگه میخواید مسلم ابن عقیل دستتون رو بگیره، آخه خیلی عزیز بود برای حسین، گفت آقا اجازه بده من نرم این سفر و این سفر راه بده. ابا عبدالله الحسین فرمود لا اله الا الله، خیلی جمله عجیبه، فرمود مسلم اگه کسی رو از تو بهتر داشتم میفرستادم. بابا مسلم دمت گرم، آفرین، باریکالله، من به تو اطمینان دارم، تو شخصیتی هستی که مختصات این کارو داری، برو مسلم. حالا برای مسلم گریه کنیم یا با مسلم گریه کنیم؟ بیاد یه قطره اشک با مسلم بریزیم. مسلم این چه نامه‌ای بود برای حسین نوشت؟ خود مسلم داره زار زار گریه میکنه، بالای دارالعباره گریه میکرد برای همین حرف شما، آتشی گرفته مسلم از خجالت. عبیدالله تنش زد آن گریه میکنی، دنبال حکومت رفتن این حرفارم داره. گفت من برای خودم گریه نمی کنم بیچاره، نامه نوشتم حسین بیا، اینقدر محکم نوشتم دست بچه هاشم گرفته، شنیدم زینبشم داره میاره، دختراشم داره میاره، حسین اطمینان کرده من چیکار کنم. علی لعنت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-856-5520 ارسال نمایید.